یا استرارن
هفتم بهمن ماه 92 فقه.
اگر اکراه باشه باطل، اگر اکراه باشه باطل،
مهر به ذمه مهر هم هست.
اگر اکراه باشه اکراه باطل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز به اینجا من نمیدونم ایشون دیدن یا ندیدن، من که ایشون باید که از خود ایشون بپرسید، کاری به من نداره. ما مبانی رو فرمایشات رو بحث میکنم، اما حالا آیا ایشون یه هم چیزی رو دیدن یا ندیدن من از کجا میدونم؟ من که علم غیب ندارم. بفرمایید که رسیدیم به اینجا که یک حکومت شرعیه در نزد آقایون وجود داشته و این حکومت شرعیه را غیر از حکومتی که رژیم و سلطه و دستگاه حکومتی وقت می دانستن و حاکم این حکومت شرعیه را فقیه می دانستن در زمان غیبت، و البته اگر زمان زمان حضور باشد، نه زمان حضور امام خود امام معصوم است، به حیث که متقلبین در زمان ظهور غاصبین اطلاق میشن. بنابراین از خلفای ثلاث غاصبند، از معاویه غاصب است، از بفرمایید که خلفای بن الامیه و بن العباس همه غاصبینند، که امام معصوم اگر حاضر است اونا حق امام معصوم را غصب کردند. در زمان غیبت توجه می‌فرمایید، در زمان غیبت که امام دیگه حاضر نیست، غصب دیگه معنا پیدا نمی‌کنه. لکن کسانی که تقلب بر سلطه پیدا کرده اند، حکومت اونها حکومت شرعیه نخواهد بود. تصرفاتشون در بیت مال مسلمین، در اموال عمومی، در عزل و نصبها، این تصرفات هیچ کدوم نافذ نخواهد بود. به جهت اینکه این مشکل رو برطرف کنن، گفتیم برخی از متقلبین بر حکم که بر دست سلطه پیدا می کردن، اینا می آمدن و از آقایون فقها که ارباب حکومت شرعیه بودن و رؤسای حکومت شرعیه بودن استجازه می کرد. و با این استجازهی که از فقیه زمان خودشون می کردن، تصرفاتشون رو در اموال عمومی، در بیت المال تصحیح می کردن. توجه می فرمون؟ لکن گفتیم البته این اجازه برای اونا عدالت نمی آرد و هاکذا بفرمایید حکومت اونا به نفع مردم و به نفع مملکتم باشد نمی آرد. اون باید محاسبه جداگانهی بشن. اما تصرفاتشون در بیت المال اگر شاهی استجازه می کرد از فقیهی که حاکم حکومت شرعی است، تصرفاتش جایز می شد. توجه فرمود. بعضی استجازه می کردن مثل پادشاهان صفوی یا مثل فتحعلی شاه قاجار، بعضی هم استجازه نمی کردن مثل غیر اونا. توجه می فرمود. مثلا دو پادشاه پهلوی استجازه ای نکردن و هاکذا. به هر حال این گفتیم دو حکومت وجود داشته، یه حکومتی که شرعیه نامیدی و اصطلاحاً گفتیم حکومت تحت سایه، یعنی در کنار قدرت این حکومت وجود داشته و با قدرت هم تبادلاتی داشته، داد و ستدهایی داشته، گاهی اجازه میداده گاهی اجازه نمیداده، گاهی تأیید میکرده گاهی مقابله می کرده. تعجب دارم نوعا آقایون اون جایی که فقها، اون جایی که احکام شرعی زیر پا می رفته است، به مقابله بر می خواستن. اون جایی که حقوق مردم تضییع می شده، آیون به مقابله با حکام وقتشون برمیخواستن. اونجایی که نه، حرکت حاکم ظالم حرکتی بوده است که به نفع مردم بوده است، به نفع مملکت بوده است، تاییدش میکردن. مثل مرز کنید که داستان جنگ روس، که روس ها چنگ و دندان نشان میدادن و ایرانی ها مدافع بودن. خب آقایون تایید کردن، علاکن شکست خورد دیگه، اون قضایای خاص خودش رو داشت. به هر حال حکومت شرعیه که حکومت تحت سایه هست، حکومت شرعیه با حکومتی که واقع بود و قدرت رو در دست داشت، یک داد و ستدی همیشه با هم داشت و امور هر دو هم اداره می شد دیگه. با این داد و ستد، بله، امور هر دو اداره می شد و کار جلو می رفت. گفتیم تا رسید تا نبقه نجم سید الخمینی، تا ستاره‌ای بدرخشید و آمد گفت آقا این دوتا را یکی کن. چرا حکومت تحت سایه باشد؟ حکومت تحت سایه بیاد خودش قدرت رو در دست. خب ما گفتیم خدمت شما این از ابداعات ایشون، از ابتکارات ایشونه و در دنیا به نام ایشون ثبت شده و تسجیل شده، مسجلن، بله، ثبت شده است به نام ایشون. ایشون آمد گفت خود فقیه قدرت رو در دست بگیر. چرا فقیه به کسی اجازه بدهد که قدرت رو در دست بگیرد؟ بعدم برای یک قرون که میخواد بگیرد گردنش رو کج کند، برای یک کاری که میخواد بگه انجام ندین دوباره گردنش رو جلو او کج کند که خواهش میکنم این کار رو نکنیم یا خواهش میکنم این کار رو بکنید، یا براش نامه بنویسد، نامه های آقایون رو ببینید به پادشاهان وقت، اعلی حضرت ذوال عزت و القدرت و شوکت، بله، دام خود امام هم دارد نامه اینجوری، توجه میفرمایید؟ خیلی هم به شاه قبل قضایای درگیری یا حتی بعدش دارد، خود ایشون هم نامه اینجوری به اعلی حضرت داره، خطاب اعلی حضرت کرد، توجه میفرمایید؟ آقایون دیگه هم دارد. خب چرا ایشون رسید به یه جایی که گفت چرا ما بیام اونا رو قرار بدیم و بعد برای هر چیزی مقابل اونا گردن کج کنیم؟ چه بکونشا گردن کج کنیم چه نکونشا، توجه میفهمید؟ خودمون بیام وایسیم متصدی بشیم، قدرت رو در دست بگیریم و تأسیس حکومت کنیم، توجه میفهمید؟ این فرمایش ایشون. خودمون چی آمده؟ آقایون اعتراض کردن که بله من بعد، چون اینا ضبط میشه بعدم رو اینترنت پخش میشد، اونایی که گوش میدن چیزی متوجه نمیشن، اشکالات دونو یادداشت بفرمایید، بعد درس من اینجا میشینم شما هر چه خواستید به یک ساعت اشکال.
بالاخره شما الفاظتون بعضیاش خارج از الفاظی
اشکالی نه. نگو. من خودم هم در بله هیچی نمی کنجم چه برسد الفاظم باشه. بنابراین خیلی چیز عجیبی نیست. خب ما ایشون فرمودن قدرت رو ما به معنای فقیه، قدرت رو فقها بیان و خودشون در اختیار بگیرن. این مایی که گفتیم روشن بود، چون همش برمیگشت به حکومت شرعیه. این حکومت شرعیه خودش بیاد قدرت رو در دست بگیرد، حکومت سلطه و متقلبه با غینم خودش بشد، متصدی بشد و اجرا بکنه. این فرمایش ایشون و آمد و تطبیق کرد. یعنی گفت چرا فقیه بشیند به یک کسی یا فاسق فاجری اجازه بدهد؟ خب خودش بسم الله بیاد لخ بشد وسط میدان و متصدی بشد، قدرت رو در دست بگیرد، تأسیس حکومت بکند و بفرمایید که حکومت رو اداره کند، پیشوایی حکومت، ریاست حکومت رو هم، رهبریش رو هم بر دست بگیرد. گفتیم ایشون این طرح رو داد، این نظریه رو داد و اقامه کرد، یعنی تأسیس کرد حکومتی رو بر اساس این اندیشه، ایشون تأسیس هم کرد و خودشون هم 10 سال پیشواییش رو به عهده گرفتن. توجه میفهم؟ خب بنابراین هم نظریه پرداز بود، هم نظریه ای رو که پرداخته بود اجرا کرد، خودش تأسیس کرد، اجرا کرد، 10 سال هم پیشواییش رو تا مرگشون بر عهده داشتن. درسته؟ خب این از مختصات ایشون. یعنی اگر شما بیان بگون شیخ مفید اینو گفته، بیان بگون شیخ طوسی اینو گفته، ظلم به ایشون کرد. بله، ریشه ها، جذور ایناش در کلمات بعض بزرگان هست، چون ولایت فقیه که گفتی اجازه، نه اونا که حکومت فقه نیست، فقیه نیست، اون سلطان خلیفه دارن، خلفای بنی فاطمی گینن خلیفه دارن و اسماعیلی هم هستن، شیعه اسماعیلی هم، ولی خلیفه مثل بقیه خلفا. داستان داستان فقاهت نیست که فقیه تو مشروط هم شا دارید، شما شا که فقیه نیست که، نظارت هم نیست، یه نظارت فقه هاست بر قوانین مجلس در قانون اساسی مشروطه که اونم عملا هیچ وقت اجرا نشد غیر دوره اول که آقایون از مراجع نجف تعیین کردن، مدرس و مرحوم حاج نورالله و اینا رو تعیین کردن که اینا برن تو مجلس به عنوان فقیه ناظر، که هیچ کدوم هم نرفتن غیر مدرس. غیر دوره اول که دست و پاشی کسته اجرا شد، در دوره های بعد مجلس مشروطه اصلا اجرا نشد. بنابراین و تازه اون قصه این نبود که خود فقیه متصدی بشه، ایشون آمدن آره یه نظارت بود یک نظارت بود فقط احتیاجش اصلا اینا وقت بحث فقه نیست، اینه که شما داریم نگاه ما داریم من که مطابق فرمایشاتی شما نباید مشک کنم. شما اگر میخوان تدریسی بفرمایید، یک کرسی برای شما 1 ساعت بعد درس من میذاریم، شما فرمایشات خودتون رو بفرمایید. اینکه من چی باید بگم، خودم تعیین میکنم چی باید بگم، نه شما. تا حالا کسی نبودست که من بگه چی باید بگو یا من بگم چشم. حرف خدا رو ما تا حالا نشنیدیم، چه برسه حرف غیر خود. ما یک بفرمایید این کاری که اجازه من. کاری که ایشون کردن این بود که خدمت شما عرض کرد و ابداع ایشون هم بود به عنوان نمونه. ما فرمایشات ایشون هم حالا میخونیم یه تیکش. البته کتاب البی جلد 2 صفحه 617 ایشون بحث ولایت فقیه رو که شروع میکنن، مسئلت و ولایت الفقیه، بلا فاصله بدون اینکه هیچی طرح کرده باشن عنوان میکنن ضرورت الحکومت الاسلامی. توجه میکنه؟ این رو عنوان یه ضرورت تلقی میکنن، میگن خب شما نگاه کنید بقیه آقایونم بحث ولایت فقیه دارن، کدوم یکی از اینا در بحث ولایت فقیهشون، حالا چه اولش چه آخرش کاری نداریم، بحثی را تحت عنوان حکومت اسلامی اونم ضرورتش داره. این مختص به ایشونه. یعنی حتی قبل از این که ایشون وارد بحث ولایت فقیه بشن یه پیش فرض درست میکنن، میگن آقا اسلام حکومت داشته است و این حکومت باید احیا بشه و اگر این حکومت احیا نشود قوانین اسلام معطل میماند. ببینید این یه پیش فرضی است که ایشون این رو ضروری حسابش میکنن، یعنی میگن این دیگه حتی جزء اموری است که قیاساتها معها. بعد البته روایاتی رو براش نقل میکنن، میگن ما ذکرناه و ان کان من الواز من واضحات العقل. خب لکن میگن با این حال که جزء واضح که لزوم حکومت باشه این از واضحات عقل است، معذالک فقط دل علیه دلیل شرعی ایزن. بعد شروع میکنن یه سری روایات که در باب لزوم حکومت است اینا رو ذکر کردن. توجه میفرمون؟ یعنی که ان فرمایش ایشون این است یه حکم مسلم عقلی است. یک حکم مسلم عقلی شریعت هم اگه چیزی در موردش نداشت شما باید اجرا میکرد. در این حال روایاتی هم برش ذکر میکنم. ایشون حالا روایات تایید رو ذکر میکنن، قاعدتا روایات رد رو هم جواب میدن. خب ملاحظه میفرمایید، میفرمایند من نظر، یه تیکه اینا این عبارت خودشونه میخونن، من نظر اجمالا الى احکام الاسلام و بستها فی جمیع شمون المجتمع. کسی که به احکام اسلام و گستردگیش نگاه کند که در همه قضایای جامعه بشری حکم دارد، من العبادیات، وقت اون عبادیات هم میگن شما که نگاه کنی این نماز و روزه هم فقط عبادت نیست، اینا هم یه جهات اجتماعی یا سیاسی داره، وقت میان سر حج که حج مثلا چقدر جهات اجتماعی یا سیاسی. خب بعد میگن از عبادیات که فارغ شدیم و من القوانین الاقتصادیه و الحقوقیه و الاجتماعیه و السیاسی، این جهات رو که شما اجمالا نگاه کنید به احکام اسلام، لرعا ان الاسلام لیس عبارتن عن الاحکام العبادیت و الاخلاقیت فحسب. می فرمایند کسی که اینا رو ببینه به وضوح میبیند که اسلام فقط یه سری احکام عبادی و اخلاقی خالی نیست، یه چیزهای دیگه هم داره. خب و بعد میفرمایند این تبلیغ، تبلیغ به دشمنان بود که میخواستن به ذهن مردم بکنن که اسلام فقط یه قضایای عبادی محضه، با چیز دیگری کاری نداره. خب فعل المسلمین، بعدم میفرمان که در مقدمه مسلمین روحانیتن و طلاب علوم دینیه، بر مسلمین است که چه کنن؟ حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله. باید برا مردم روشنگری کنن که اسلام آمده است برای تأسیس یه حکومت عادله. در این حکومت عادله قوانینی هست مربوط به مالیات، بیت المال، گرفتن بیت المال از همه طبقات به یک نحو، به نهج عادل. توجه می‌فرمایید؟ در این حکومت قوانینی هست مربوط به جزائیات، قصاص، حدود، دیات، اینا را هم میفهمم. قوانینی هست مربوط به قضا و حقوق بر نهج عادل و سهل بدون اینکه اتلاف وقت و مال مردم بشه. قوانینی هست مربوط به جهاد، دفاع، معاهدات بین دولت اسلام و غیر دولت اسلام. درست شد؟ پس ایشون میفرمان یه کسی همین احکام اسلامی رو که نگاه بکند میبیند این احکام اسلامی یه احکام فردی شخصی نیست که شما بری توی غاری، تو اتاقت، تو خونه، تو مسجدت در رو ببندی و کار خودت انجام بده. اینجور نیست، یه قوانینی دارد اصلا اساسش بر اساس حکومت است و مربوط به قضایای حکومت. بنابراین نظر ایشون میشد این که ضروری است تشکیل یه حکومت در اسلام، باید این حکومت تشکیل بشود. توجه میکنی؟ فل اسلام، اینا عین فرمایشاتش، فل اسلام اسس حکومتا لا على نهج الاستبداد المحکم فيه رأی الفرد و ميوله النفسانيه في المجتمع. اسلام یه حکومتی تشکیل داده اما حکومتش استبدادی نیست که حاکم در اون رأی یه نفر باشد و میل نفسانی این یه نفر، ولا علا نهج المشروطه، مشروطی به نحو مشروط هم نیست که شما داشتید قانون اساسی مشروط، اول جمهوریه به نحو جمهوری هم نیست، اما جمهوری که المؤسسه علی القوانین البشریه، جمهوری که خواستگاهش قوانین بشری باشد نیست. این جمهوری که خواستگاهش قوانین بشری است، تأسیسش بر قوانین بشری، التی تفرض تحکیم آراء جماعت من البشر علی المجتمع، جمهوری که لازم میکند که آراء یه عده ای را بقیه مجتمع باید انجام بدن، میگن اینا نیست. حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه مشروط است، نه جمهوری برآمده از چه قوانین بشری باشد. بل حکومتون چی چیه پس؟ بل حکومتون تستوهی و تست تمد فی جمیع مجالاتها، حکومتی است که وحی میگیرد، استمداد میگیرد، اشاره و راهنمایی میگیرد در همه زمینه‌هاش، من القانون الالهی، از قانون خدا. درست شد؟ و لیس لأحد من الولات الاستبداد به رأیه. حرفایشون همین حالا جز حرفای انقلابیه با. هیچ کس در این حکومت از کسانی که ولایت دارند و قدرت رو در دست گرفته اند حق ندارند که استبداد به رأی داشته باشند. و لیس لأحد من الولات الاستبداد به رأیه، بل جمیع و ما یجری فی الحکومه و شؤونها و لوازمها لابد و ان یکون علا طبق القانون الالهی، همه چی میبایست علا طبق قانون الهی باشه، نه بر اساس رأی و نظر حاکم یا حاکمان، نه بر اساس قانون الهی. حتی این حتاشو گوش کن، حتی الاطاعت لولات الامر، حتی اطاعت از ولات امر میبایست بر اساس قوانین و در چارچوب قوانین باشه. خیلی حرف است آقا، در چارچوب قوانین الهی، یعنی فوق قانون، قانون الهی، نه قانونی نشست و برخاست مجلس که گفته بود که یارو خیاط بود رفته بود تو مجلس، از با مجلس برگشته و این مالی زمانی شاس میگن که حالا به کسی برنام، برگشته بود گفته بود به شاگردش، شاگرد خیاط بود، چی کار کردی تو؟ گفته بود آقا ما 4 تا دگمه تالا دوختم، جا دگمه یارا در آوردم و 4 تا، گفته بود با تو 4 تا دگمه، ما 10 تا قانون تصویب کرد، تا تو 4 تا دگمه دوختی ما 10 تا قانون تصویب کرد. نه این قانون، قانون الهی، حتی الاطاعه لولات الامر بر اساس قانون الهی. خب شما یه عده‌ای رو دیدید بعد همین قضایا، بعد سال 68 اینا بلند شدن یه حرفایی زدن که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شد. مثلا در آمدن گفتن که ولی امر میتواند که نماز، روزه، حج، یکیشون بالاتر از این حرف رفت گفت میتواند توحید را تعطیل کنه. حواستون هست؟ خب بابا او کسی که خودش مؤسس این بناس میگه حتی اطاعت برای ولات امر بر اساس قانون الهی است. یعنی اگر والی امر کسی که متصدی است به تو گفت فلان کار را انجام بده، اگر مطابق قانون الهی است برو انجام بده، باید انجام بده. اما اگر مطابق قانون الهی نیست نمیتونی انجام بده. پس یعنی ما در حکومت اسلامی چیزی تحت عنوان این که المأمورو نداریم. طاعت ولات امرم منوط به قانون الهی است. خود ایشون میگه علا طبق القانون الالهی، حتی غایت دیگه، حتی اطاعت لولات الامرم باید طبق قانون باشه. حالا اگر ولی امر که نه، یک کسی رو آوردن از یک گوشه ای که فتوای به قتل یه بند خدایی داده است، آیا کسی میتواند فتوای او را اجرا بکند و بعد مصیبت پروژه قتل‌های زنجیره ای پیش بیاد؟ خب بنابراین ایشون میگن نه حق ندارن. گفتن یا زهرا و چاقو رو زدن به ضعیفه. حواستون هست؟ دختر فروهر میگفت به ما گفتن که گفته بود یا زهرا و چاقو رو زده بود به مادر من. ما کاری نداریم فروهر کیه یا ما دو زنش کیه. اصلا این حرکت غیر ای که چهره حکومت رو آلوده کند چیزی دیگری است. و وقت آیا میشد که حکم قتل کسی را اجرا کرد که زید یا امر، تازه نه ولی امر، زید یا امری که در کناره نشسته اند فتوای به قتل داده اند و بعد با ذکر شریف یا زهرا بزند به زن مردم؟ حواستون هست؟ یا بچه تو اینا، یه بچه 9 ساله هم کشته شد، یا بچه 9 ساله طفل است، 9 ساله دیگه تقریبا شبیه معصومه دیگه، یه بچه 9 ساله و امثال اینا. نمیشد که آقا جانم این کارا رو کرد. حتی اطاعت ولات امر علا طبق قانون الهی. بهت گفت آقا این کار رو بکن. آقا ما اینا ما اصلا کار ما
خط اجرا با خط با همینا همیشه تلال
ما داریم فرمایشات ایشون رو میخونیم.
افراد یا دوچاره افرادن یا
تفریق مثل خوده باریکه. نه هم پس گوش، نه هم للوالی ان یعمل. نه هم للوالی، نه هم للوالی ان یعمل فی الموضوعات علا طبق صلاح للمسلم. بله والی میتواند بر طبق مصالح مسلمین در موضوعات عمل کنند. حالا مصالح همه اجتماع مسلمین اول اهل حوزته، یا حالا این والی ایرانه، مصالح مملکت ایران، پس طبق مصالح. و لیس ذالک استبدادن به رأی. من اینو میگم باید انجام بشه؟ نه، باید ببینیم مصلحت این است که شما میگون یا نه. پس باید یک، یه بار دیگه هم اینجا خدمت شما گفتم، باید یک سری مشاورین و مجموعه مشورتی فوق‌العاده قوی، نه تو کوچه و بازار هر کی رسیدن بگن بلند شو بیا. یک مجمع، یک مرکز مشورتی فوق‌العاده قوی در مسائل مختلف، یه مرکز مشورتی نظامی، یه مرکز مشورتی سیاست خارجی، یه مرکز مشورتی مسائل اقتصادی. خب و اینا هم هر کدوم مشاورین درجه یک اعلی متخصصا باید تو اینا باشن که مشاوره بدن. ترجمه فرمون این کسی که شما یکی رو بیارین بگون آقا تو آمده ای، هرچی هم که قدرت فکری و دقت و صحت مزاج و عدالت داشته باشه، بگو آقا میخوام از گاو تا ماهی این مملکت را، از صدر تا زیرش ها، هرچی شما گفتی میخوام انجام بدی. این نمیشد، این میگه چند رشته رو متخصصه. تجمعه بنابراین این غیره نظارت نمیتوند چیز دیگه داشته باشه و شما باید مشورت بهش بدین و مشاوره های شما که میگم یعنی متخصصین من، مشاورین فوق‌العاده قوی، توجه میکنید، در باب نظامیش، در باب سیاست خارجیش، در مورد سیاست داخلیش، در مورد اقتصادش، در همه جنبه های مختلف مشاورهای فوق. و مشاوری که نبوز افخش باشد اونجا بشینده کلشو جمع بده بگه هر شما فرمودین، اینا این که بوزه افخشه، این که مشاور نیست. مشاور اونه که حق دارن میگه آقا اینجوره، بتونه حرف بزنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای حاج آقا علی صافی گلپایگانی، میگفت من رفتم پیش آقای بروجردی، تازه اومده بود خون، میگفت رفتم پیش آقای بروجردی، یه 20 چند سالش هم بیشتر بود، خودش برام گفت، رفتم پیش آقای بروجردی، گفتم آقای بروجردی میخوای من باشم اینجا یا نمیخوای باشم؟ گفت یعنی چه؟ گفت ببین من حاضرم که بیام پیش شما، اما من زبون دارم حرف میزنم، اونایی نیستم که هرچی گفتی کلمو جمع بدم بگم شما درست گفتی، من مریدم، اما مریدی زبون دار، حرف میزنم، اعتراضم میکنم، میخوای بیام یا نیام؟ او آقای برو جدی گفت بیام، میخوامم بیای، اصلا من تو رو میخوام. اگه قرار شد که کسی نگید که قصه چیه، تو این کارو بکن این کارو نکن، اشتباه کردی اشتباه نکردی، که من از کجا میفهمم؟ او وقت میگفت ما دیگه از اون به بعد میرفتیم پیش آقای برو جدی و حرفمون رو میزدیم. میگفت حتی یه بار قرار بود بله نخست وزیر وقت بیاد پیش آقای برو جدی، شب ما فهمیدیم صبح قراره، 8 صبح نخست وزیر وقت شاه بیاد پیش آقای بروجردی. من نخست وزیر یه حرفایی زده بود نسبت به اینکه میخوایم یه خانه هایی رو درست کنیم در تهران و این خانه ها مثلا خانه های کذا و کذا باشد و زن ها اونجا باشن اینا. میگفت من اینو فوری رو کاغذ نوشتم که آقا این نخست وزیری که قراره پیش شما بیاد این حرفا رو زده، آش فردا که میاد شما اینا رو بهش منتقل کنین، بگون این حرفا چیه، تو مملکت شیعه میخوان این کارا رو بکنین. میگم من اینو روی کاغذ نوشتم فرستادم بعد در خونه آقای بروجردی داده بودن خادم میدونست کاغذی منو بهت بدید با آقا، داده بود با آقا. میگم آقای بروجردی صبح که اومد نخست وزیر همین حرفا رو زده بود که میگم در مقابل آقای بروجردی هم کسی نمیتونست حرف بزنه. نخست وزیر گفت که دید آقای بروجردی میدونه قصه را، مطلع، گفت این کار نباید انجام بشه. اونم اصلا از دست تو رفت، گفت آقا اصلا قرار نیست انجام بشه، کی میخواد انجام بده، غلط میکنه کسی که بخواد. میگفت منتفی شد با همین یکم. ببینید آقا یعنی بسیار میبایست که داستان قوی باشد طبق صلاح، طبق صلاح و مصلحت. نه علا طبق القانون الالهی، علا نه، علا نه، اشکالی ندارد. اونو گفتیم اون اقامه حدود به ید حاکم است. حاکم این حد را میبیند آقا یه حدیست، یه زن پتیاره ای را میخوام دوتا سنگ تو سرش بزنیم یا یه اقتصادی یه مملکت رو فلج کنیم. و عقل به شما میگه چی کار کن؟ چون در باب حدود داریم که حدود در عرض عدو اجرا نمیشد. چرا؟ خوفن لین که کسی که حد برش جاری شده الحاق به عدو پیدا کنه. خب حالا یه نفر بره پیش دشمن چه خاصیت؟ خب یه نفر بره پیش دشمن قصه یه نفر نیست، یه وقت این اسراری را میبرد پیش دشمن، توجه میفرمان، و اون وقت مصیبت عظما میشه. به همین جهت میگن اگر شما در عرض عدوی اجرای حد نکن. چرا؟ چون این اجرای حد ممکنه متضرر بشی. خب ما از همین میفهمیم اگر جایی اجرای حد برای شما موجب تضرر میشن اون حد رو اجرا نکنیم. الان سازمان های حقوق بشری زوم کردن در مسئله رجم، درسته؟ گفتیم آقا مسئله رجم این به ید حاکم است. حالا تا این زوم کردن اینا نسبت به رجم وجود دارد رجم نشد، چون به ناس یه ملتی و یه مملکتی تحریم بشد بابت رجم یه پتیاره، خب نکنید این را عقل میگرد و از این طرف هم تحریمی واقع نشود. بنابراین این نکته که کاری به این نداره. اما آیا نماز، روزه، اون آقا رفت تا توحید چوبش هم خورد، البته بعد خودش شد یکی از مخالفین و بعد خونه نشین شد و کذا، یعنی یه وقت از این ور افتاد یه وقت هم افتاد از اون طرف، توجه می فرمایید؟ قرض این که اینی هم که ولات امر طاعتشون می فرمان علا طبق قانون و داستان صلاح مسلمین است و استبدادی و لیس ذلک استبدادن به رأی بل هو علا طبق صلاح فرأیهو تبع للصلاح. رأی حاکم تابع است ولات امر تابع صلاح است. اگر صلاح است بله رأی نافذه، که عملهی عملش هم باید طبق صلاح باشه، ترجمه می‌فهمم. و بنابراین ایشون قائلن، ببینید، بعد ما عرفت ذلک نقول ان الاحکام الالهیه سواء الاحکام المربوطه بالمالیات او السیاسیات او الحقوق لم تنسو، اینا نسخ نشد، بل تبقى الى یوم القیامه و نفس بقاء تلک الاحکام یقضی به ضرورت حکومت و ولایت. اینا لازم دارد که شما یه حکومت و ولایت داشته باشید که این حکومت، اجازه، این حکومت و ولایت ضامن باشد حفظ و سیادت القانون الهی. قانون الهی باید در بالا قرار بگیرد و همه مراتب باید ازش چه بگیرند؟ باید اطاعت کنند. و تتکفل به اجرائه، این حکومت کفیل باشد ضامن باشد برای اجراء چی؟ قانون الهی. برای اجرا، پس تأسیس حکومت برای اجرای قانون الهی. ولا یمکن اجراء احکام الله الا بها، احکام الهی رو شما در همه زمینه ها بخواهید اجرا کنید این ممکن نیست اجراش کنید مگر به ها، یعنی به اون حکومت. چرا؟ لئلا یلزم الحرج و المرج. دیگه به نباشد که میگفتن بله یه آقای، حالا شاید هم جوکه، شاید هم تو قانون اساسی که تصویب میشد و بحث ولایت فقیه گفته بود که آقا این ولایت فقیه خوبه اما نمیشد که یه ولی یه فقیه باشد، الحمدلله آقا فراوون داریم، بنابراین بیان در هر استانی در هر شهری یه ولی یه فقیه بزن و در نجه هر کاری اون گفت انجام بده. با این که دیگه اون وقت ایرانستان میشد که هر جا مرج میشد که هر کی یه حرفی بزند که سنگ رو سنگ. بنابراین ایشون نه نه اون نشد. اجازه بدید این فرمایش ایشون، خب ببینید این فرمایش ایشون که از رو کتاب برای شما عیناً عبارت ایشون رو خوندم، پس ایشون اصلا میگن این ضروریست، حکم عقل. ببینید خوندم و ما ذکرناه و این کان من واضحات العقل فان لزوم الحکومه لبسط العداله و تعلیم و تربیه و حفظ النظام و رفع الظلم و سد الصقور و صقور خلل ها سوراخ ها و المنع عن تجاوز الاجانب من اوضح احکام العقول. این از اوضح احکام عقول است. من غیر فرق بین عصر و عصر و مصر و مصر در تمام روزگارها و در تمام ممالک این حکم ضروری عقله که میبایست شما یه حکومتی داشته باشید و البته ایشون میگن حکومت شرعیه باید باشد که قانون الهی حاکم است درش، استبداد نیست، مشروطه نیست، جمهوری که آراء مردم قوانین بشری مصوبه بشری نیست، قانون الهی است، حاکم قانون الهی است، ولات امرم استبداد به رأی نداید داشته باشن، طبق قانون الهی میبایست که انجام بدن، اطاعتشون هم طبق قانون الهی و مصالح مسلمی و مصلحت حکم کردن، بله حکمشون میشد نافذ. میفرمان این اوضح احکام عقول است. خیلی خوب. و ما ازالک پس واضح شد ضروری گرفتن این فرمایش، و ما ازالک فقط دل علیه دلیل شرعی ایزن، او وقت روایاتی رو متعرض میشن. پس ببینید اینی که ایشون آمده ام و اولین مسئله ای رو که قبل از اصلا تعریف ولایت فقیه، قبل از اینکه ادله رو بحث کنن، اینا متعرض میشن به ضرورت حکومت اسلامی، این که باید یه حکومت اسلامی به این نحو تأسیس بشود. خب شما بحث ولایت فقیه رو مردارید تو هر کتاب فقهی که میخوان، از صدر اولی که میخوان، از مفیدی که ما برای شما آوردیم عبارت که گفت سلطان الاسلام ورداری تا قبل ایشون، تا قبل ایشون، یعنی بیا تا قبل تا استاد ایشون ولایت فقیه مرحوم آقای آیت الله آشخبدالکریم حائری مؤسسه حوزه که چاپش نکردن تو کتاب بیعش، کتاب بیعه که چاپ کردن ولایت فقیهش رو انداختن، چون بله بعض امور رو اعتراض کرده بود حاج شیخ، اصلا بحث ولایت فقیهش رو چاپ نکردن. خب شما بیا تا زمان اساتید ایشون، نه تا زمان معاصرین ایشون. خب آقای خویی معاصر ایشونه، درسته؟ بفرمایید که بعضی دیگه آقایون در قم یا در نجف معاصرین ایشونن، اونا هم بحث ولایت فقیه دارن. شما باز کنید ولایت فقیه اونا رو ببینید چه جوری شروع شده، ایشون رو ببینید چه جوری شروع کرد. توجه میکنید؟ بنابراین این از اختصاصات ایشونه، از تأسیسات ایشونه، از ابداعات ایشونه که ایشون آمده است این حکومت شرعیه رو تطبیق میکنه. میگه خودش باید بلندشن قیام کنن، حکومت تشکیل بدن، واجب است و قدرت رو باید در دست بگیرن و دیگران ندارن اینو. شما بقیه نگاه کنید ضرورت حکومت اسلامی ندارن، اینا نه جزو احکام ضروری عقل میدونن نه جزو احکام شرعی میدونن. خب اما ایشو بله هست، تقریر آقای خویی هم تو ولایت فقیه هست، میارم یه رو برات نگاه کن، خودت هم برو نگاه کن تو کتاب البی شروعش با بحث ولایت فقیه شیخ، همون جور که شیخ شروع کرده، شیخ انصاری، ایشون هم همون جور شروع کرد. توجه می‌فرمایید؟ خب بله، اصلا قصه ببین ما در مقام خطا و اشتباه نیستیم، ما اینا نمی‌خوام بگم، می‌خوام بگم آقا تأسیس این مطلب از فکر ایشونه، یعنی این ایشون است که این مطلب رو دارد تأسیس میکنه. قبل از ایشون حتی معاصرین ایشون یه همچی معنایی رو ندارد. آقای حاج شیخ یه همچی مطلبی ندارد، مطابق فرمایش ایشون نبود نظر حاج شیخ استاد ایشون که چاپش هم نکردن و کتاب البی رو منتشر کردن، اما بحث ولایت فقیهشو نقطه چین گذاشتن، سه تا نقطه چین گذاشتن آ رفتن سر. من نگفتم مخالف، ما گفتیم این تأسیس اصلا ما نه مخالفت گفتیم نه موافقت، ما داریم میگم این تأسیس شما آقا جونم اون فکری که ایشون داشت، اون قدر سیاستی که ایشون میفهمید دیگران معلوم نبود نه بفهمن نه بهش برسن. در قضایای سیاسی ایشون فوق‌العاده ذهن بله تام میداشت، بنابراین این فکر تأسیس ایشون است، ابداع ایشون است و یه نظریه سیاسی است، همون جور که دیرو به شما گفتم، و این نظریه سیاسی بحث سیاسیش با آلات سیاسی است. ببین اگر یه فقیهی بیاد و یک نظریه فلسفی اظهار کنه، خیلی خوب، شما اگر بخواهید این نظریه فلسفی رو بررسی کنید با خطکش ها و قوانین و ضوابط فقه نمیشد اینو بررسی کرد. این یه نظر، مثلا فرض کنید یه فقیهی امرو بیاد بگد آقا اصالت با ماهیت است و ادله ای رو اقامه کنه، هم او ادلش باید ادله فلسفی باشه، هم شمایی که میخوای نقدش کنی باید نقد فلسفی بکنی. اگر یه فقیهی مثل آقای خویی آمد گفت قاعده الواحد و لا یستر و الا عن الواحد تمام نیست، چنانچه گفت آقای خویی، خب این باید اقامه برهان فلسفی بکند، ناقد نظریه آقای خویی هم کسی که بخواد نقدش بکند باید، چون این یه قاعده فلسفی است، الواحد لا یستر و الا عن الواحد و عکسش قاعده فلسفی است، ناقدش هم باید رو مبانی فلسفی بیاد فرمایش آیت الله خویی رو نقد کنه. این یک نظریه سیاسی است در باب حکومت، شخص ایشون ابدا کرده ان، تأسیس کرده ان، اقامه هم کرد، توجه می‌فهمید، به نام ایشون هم دارد. ما هم بخوام بررسیش کنیم باید در عالم سیاست و با ابزار و آلات و خطکش‌هایی و قوانینی که در علم سیاست هست مورد بررسی قرار بگیره. این کاری ما نیست، یعنی کاری بنده نیست، چون ما نه اینجا سیاست میخونیم، نه سیاست درس میگم، نه قواعد و خطکش‌های سیاست رو بلدیم، توجه میفرمایید. بنابراین این ولایت فقیه به عنوان یه نظریه سیاسی که یک نظریه حکومت و حکمرانی است در درس ما میرد کنار. اونی که باقی میموند تو بحث ما بحث فقهی ولایت فقیه هست که هیچ ارتباط
اقامه نماز و حج
نیست. وصلی الله علی محمد و آله.